بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حوزه‌های علمیه در طول تاریخ مأمن نفوس واله و شیدایی بوده که طالب دریافت حقیقتی فوق ادراکات عام است. گمگشتگی روح انسان را پژمرده می کنه. سرگردانی فکری و مشاغل عادی روزمره اگر انسان وصل به یک راهی نباشد به سمت نور، فسیل میکنه وجود انسان را، سنگ میشه. کالحجاره او اشد قسوتن. لطف خدای متعال بوده که برای بشر روزنه ای قرار داده، نه روزنه ای، روزنه هایی، نه روزنه هایی، طرقی و بیش از این و بیش از این و بیش از این، به سمت نور، به سمت قدس، به سمت بهتر شدن. صحبت در کیفیت طی طریق ماست. و الا او مبتدئاً به نعم قبل استحقاقها هست. قبل از اینکه استحقاق باشه راه را باز میکنه، استحقاق را هم او میده، برای ما کم نگذاشته. منتها در معادلات سلوکی معنوی گاهی ما کم میاریم، عقب میافتیم، با قضایای مادی مقایسه میکنیم. و الا راه بازه، یک گام انسان برداره، 10 گام راهش نزدیک میشه. اینقدر اسباب نزدیکه و این یک حقیقتی است. منتها آگاهی ما منتظر نتایج زود بازده هستیم و وسعت طی طریق تا قله فضائل را نمی‌شناسیم، یا منتظر جوابهایی در کوچکترین اعمال خیرمون هستیم که با حواس 5 ظاهره قابل ادراک باشه. این عقب میفتیم، قواعد هنوز دستمون نیست. انسان گامی رو برمیداره، استقامت از شرایط اولیه است. باید بدانه سعی و تلاش و بعد استقامت. برای رسیدن به این قله باید، حالا تعبیر من این بوده، میگم باید هویت پیدا کنیم، باید بازگشت به خیشتن کنیم. شاید اینها بعضیش هنوز ترجمه بخواهد برای بعضی دوستان و خداوند آسان کنه به زبان بنده که بتوانم اون مفهومی که در ذهنم هست را درست بیان کنم. رجوع به خیشتن میخواد. گاهی مسائل روزمره ما را در یک سراشیب خاصی قرار داده نسبت به عدم بهره‌وری از امکانات برای رشد. ما در سراشیبی داریم میریم. عموماً ولو نسبی هست، عموماً اینطوره. یک جا باید ترمز کرد. این ترمز رو احیاناً بتوان یکی از مصادیق رجوع به نفس قرار داد. ابزار این توقف در این سراشیبی دست خود ماست. شما در حوزه سلامت جسم نگاه بکنید، ببینید که با تمام امکاناتی که از همه دنیا و خود این کشور به استخدام گرفته شده است برای سلامت جسم و اعصاب و روان فرض کنید و شخصیت، معذالک کله چقدر مدیریتش سخته، مدیریت فردیش و اجتماعیش چقدر جواب میدهد. در ضرورت‌های طی طریق نسبت به رشد معنوی، شخصیتی، ایمانی، تقوایی، طبیعتاً مشکلات خودش را داره، بسیار وسعت داره. اینجاست که انسان باید توی قنوتش به دوام بگوید و عرض کند که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، تا شرح صدر برای ادراک صحیح از موقعیت فعلی نصیبش بشه. دریافت به تعبیر ما هویت، خودش را دریابه، پیدا کنه نقطه شروع را، از کسرات وهمیه فل جمله بیاید بیرون برای یک حرکت بهتر. برای درک این قضیه نوع نگاهاش باید اصلاح بشه. یعنی هویت انسان پیدا نمی کنه، مگه اینکه نگاهش به قضایا و برداشتش صحیح باشه. اگه مانند یک راننده‌ای که در حال عادی نیست ولی رانندگی میتوانه بکنه، خب ممکنه هزار خطر پیش بیاد. برای رسیدن به یک هویتی صحیح، نگاهی صحیح به اطراف و جوانب میخواد، به قضایا میخواد. گاهی ما به این هم بدهکاریم، نوع نگاهمون هنوز احتیاج به اصلاح داره، نوع برداشت هامون غلطه، نوع استنتاجمون مشکل داره. خب این رو چه کارش بکنیم؟ برای نگاهی صحیح چه کار کنیم؟ برای نگاه صحیح باید فکری صحیح داشت، و برای فکر صحیح باید شاکله‌ای صحیح داشت، ساختاری صحیح داشت، شخصیتی صحیح داشت و سالم ولو نسبی است. این نسبیت در این امور اگر برای کسی حل نمی شود مگر بعد از شرح صدر، ولی اگر هم حل بشود عنایت بزرگی بش شده. برای فکری صحیح، برای فکری صحیح و نگاهی صحیح و هویتی سالم باید سازه سالم باشه. عرض کردم نسبی هم هست، سلامت ساختار درونی. اعمال، این همه میگن آقا چه حالا در اعمال عبادی مؤثره، ما این را زود میخوانیم، متوجه میشویم که فلان عمل برای چی خوبه. خیلی خوب، این را زود متوجه میشویم، اما غالبا نسبت قضایا را با همدیگه به طور صحیح ادراک تمامی براش نداریم. که یک زاویه عمل هست، مراقبت های ویژه یک بخشی از اینه، اونم روایات داره، اونم جداست روایاتش. بله ارتباط با قرآن میخواهد، اما توجه لازم را هم میخواهد. ارتباط با قرآن میخواهد، اما مراقبه دائم هم میخواهد. اون شرایط رو ما مد نظر گاهی قرار نمیدهیم. برای فکر صحیح، نگاه صحیح باید چه کار کنیم؟ باید در صدد بستن یک سازه، یعنی ساختار شخصیتی صحیح باشیم و سالم. و برای بستن یک شاکله و شخصیت سالم میاییم آخرین مرحله که مراعاتهای روزانه هست، مراقبتها هست، اعمال هست. اینها رو خوب متوجه میشویم. این توی این بدنه و در این چرخه این را زود متوجه می شویم. عمل یک ضلعی است که ما زود می تونیم باش ارتباط برقرار کنیم. وقتی روایات را نگاه میکنیم می بینیم که همه جانبه سوق داده اند بشر را به این ارتقا و به این رشد. بخش عمل عبادی روایاتش نامتناهی، دریا دریا کنار ما از سفارشات هست، ولی هیچ کدام میتواند علت تامه برای این رشد نباشد و شرایطی داشته باشد. و این جوهر انسان، گوهر انسان و عظمت انسان را نشون میده. عظمت روح یک انسان را نشان میده، بی پایانی شخصیتش را. فقط زاویه تعقل، اون تعقلی که قرآن و روایات میگوید در فرد احیا بشود، موضوعی است که طریقش روشن شده که چگونه. ما مفتخریم که سر سفره امام صادق علیه السلام، حالا همه شیعه، چه حوزه چه غیر حوزه، الحمدلله الان سطح آگاهی مردم عموماً ارتقا پیدا کرده، سر سفره احسان معارف امام صادق علیه السلام مشغول هستیم به معارفی که باید بدانیم و بخوانیم، و این کلش عبادته. یک ساعت مطالعه رو کم از یک ساعت عبادت ندانیم. بعضی از این امور در ساختن یک شخصیت ده ها سال طول میکشه تا جواب بده. منتظر فضاها که زود بازده در نتیجه نباشیم. یک شخصیت، یک روحانی تا میاد شاکلش بسته بشه، تثبیت بشه، پراکندگی ذهن و تشتت افکار و عدم استقامت از روحیش رخت بربندد و برود، سالها زمان میبرد. ببرد، ما در طریق قرار گرفتیم، اهتمام داشته باشیم به آنچه که یادگار قرآن و سنت است برای احیاء خودمان. فقط احیاء خودمان نه، در دوائر مختلف کار فرهنگی این است، احیاء پشت سر احیاء در فضاهای مختلف. یک وقتی در این همین حوزه های علمیه فضاهای خوبی و بهتری حتی بوده، چه بسا بهتر، سطح اطلاعات عمومی حوزه الان الحمدلله خوبه، رشدی نصیب شده، این بخش های مثبت رو هم باید ببینیم. اما یک وقتی تو همین حوزه های علمیه در یک زمان، مرحوم مجلسی بزرگوار بود، مرحوم میر دامادم بود، زندگی می کردن با هم، مجلسی محدث، میر داماد حکیم، میر فندرسک، محقق کرکی، حوزه فضایی است برای درک بهتر، شرح صدر بیشتر، بهره‌وری تربیتی بیشتر، رشد بیشتر برای خود ما و جامعه ما. یک وقتی در بعضی از فصول تو این حوزه ها ببینید چه افرادی بودن و چه برکاتی داشت حوزه. مرحوم فیض، همه اینا با هم زندگی می کردن با سلائق گوناگون. تأسف بار نشود وضع حوزه که یک نفر مانند علامه طباطبایی که این ایام رحلت ایشون هم بوده به یک تاریخ و به یک اعتبار، و استادشون مرحوم میرزا علی آقای قاضی، اینها و این شخصیت ها چگونه زندگی کردن. اوائل که ما آمده بودیم قم، یادم میاد که گاهی مرحوم علامه با دستی لرزان با عصا از تو پیاده رو می آمدن می رفتن. مردی که تفسیر المیزانش میزان و تفاسیره، شخصیتش شخصیتی است که چراغی روشن. کی نمیتونه تحمل کنه اون رو باید جستجو کرد. یه نفر مانند استاد ایشون مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگواران سبک و دعبشون بوده، خودشون رو کنار میکشیدن به خاطر زهدشون، به خاطر برنامه هایی که در مسیر مدیریت اجتماعی به هر دلیل بوده. ولی یک دنیا معرفت، کسی که فرض کنید نوع شخصیت رو ببینید، ما این اواخر زیاد محضر آیت الله العظمی بهجت می رسیدیم و من بالحس و الوجدان تو صحبت‌های ایشون بسیار می‌دیدم و محسوس بود شدت ناراحتی ایشون از اینکه ما برای آن آقا نتوانستیم کاری بکنیم. منظورشون مرحوم قاضی بود. مدتی خدمت ایشون بودن، یک عمر حتی تو این سنین بالا و بعد از مرجعیت و بعد از اینکه ایشون یه فرد به منزل رسیده هست به نسبت به بقیه، هنوز یاد و خاطره اون ارتباطات را و برخورد با مردی موحد و رکنی وثیق یاد می کند و نمی تونه فراموش کنه، با تمام وجودش ابراز می کرد، حتی نسبت به علامه طباطبایی. من بارها شاید از خود ایشون شنیدم که فرمودن من تعجبم مرحوم علامه صاحب تفسیر از حیث فقه و اصولیم کم از بقیه آقایان نبود. ولی گاهی بعضی افراد تحمل نمی کنن. این زمان دیگه گذشته سطوت امام رضوان الله تعالی علیه و شروع انقلاب کاری کرد که خیلی از این تنگ نظری ها بره تو دوائر بعدی. این که حالا یه نفر اسم یک کتاب رو آورد شما بری ظرفش رو آب بکشی و این حرفا، نه بابا، همون وقتش هم که شما ببینید حوزه مهمان فضاهایی بوده که میر داماد رو در خودش در یک زمان جا می داده، علامه مجلسی رو جا می داده، فیض کاشانی رو جا می داده، محقق کرکی رو جا می داده. بعد مگه این آقایون چه می گوین غیر از قرآن، غیر از خدا، غیر از توحید، غیر از روش اجرا، غیر از تعبد، غیر از توسل؟ کل جریان مرحوم قاضی حتی که این ایام ایام رحلتشونه بوده، در یک جریانی که نقل میکنن میهمان خان گسترده و کرم آقا قمر بنی هاشم علیه السلام، و تا به این شرح صدر نرسیم نمیتوانیم منسجم هم خودمون حرکتی بکنیم هم برای جامعه مفید باشیم. شرح صدر میخواهد و خدای متعال انشاءالله به همه ما این شرح صدر رو عنایت بکنه. گفت که آن نخل ناخلف که تبر شد زمانه بود، ما را زمانه گر شکند ساز می شویم. حالا بالاخره شعرام ادبیاتی و زبانی برای خودشون داره، ولی گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت، گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت، اگر ز چشمه خورشید سرزند خود روست. این نظام تربیتی تو حوزه ها یافت می شده. شرح صدر می خواهد یک بخشش پرداختن به اخلاق و معرفتی است که طلبه وقتی وارد حوزه می شد طبیعتاً زهد همراهش بود، فقر همراهش بود، چه در قمش چه در نجفه. شما زندگی بزرگان و علما را نگاه کنید، زندگیشون رو زاهدانه تعریف می شد اصلا و تعریف می کرد روزگار. الان متفاوت شده، متفاوت شده. باز به نسبه الحمدلله نعمتی نصیب طلاب و عزیزان شده. یه حد اقلهایی رو، گرچه حالا سختی داره، نشیب و فراز داره، همین الانش هم واقعا گاهی سخت میگذره به بعضی، ولی به فضل الهی و عنایت حضرت بقیت الله و روحی که حاکم است بر احیاء حوزه ها و ماندگاری حوزه ها و مکتب تشیع، بالاخره امکاناتی فراهم شده. ولی یک وقتی خیلی به حد اقل بود، خیلی به سختی بوده. در نجف میگفتن مشهور بود که خبزش بیر، ماء البیر و زیارت الامیر، آب چاه و نان جو و زیارت. و صبوری میکردن، میماندن. وقتی میماندن همین استاد اخلاق بود برشون. این زهد، این توجه به آقا امیرالمومنین استاد بود. الان طلبه موبایلش دستش دائم مشغوله. خب این تشتت فکر میاره. من خواهشم هم اینه که ورود به فضاهای مجازی را به حد اقل برسانیم. خیلی اون هویت رو نمیذاره انسان پیدا کنه، این تشتت رو میاره و عجیب مانند یک بیماری به جان ماها میفته. این ورود به فضاهای گوناگون مجازی و اشتغال به این قضايا را کم کنه تا بتواند حوزه در فصل آینده تدوین کند نظامنامه اساسی مرتب منقح از یک نظام تربیتی طبقه بندی شده در سطوح مختلف برای مجموعه شیعه و بقیه، متخذ از قرآن و سنت، هم در مباحث تربیتی، هم اخلاقی و هم معرفتی. حوزه همیشه این طور بوده که صاحب داشته و دارد و بنابر استقرار حوزه هست در طول تاریخ. در آینده ما طلبه های روبه رشدی باشیم و در حد توان و وسع خودمون، چه نسبت به خودمون اون نظام و نظام نامه تربیتی را بشناسیم و چه نسبت به القاء معارف تربیتی و اخلاقی به نسبت به جوامع تشنه. این یک اتفاق نیست که در عرض 40 سال هویت جمعی شیعه اینقدر ارتقا پیدا بکند، یک اتفاق ساده نیست. پولها و سیاستها و میبینید که دست دیگران و کشورهای دیگه و دست دیگرانه، ولی تشنگی معارف و انتظارش از شیعه هست. اگر کوتاهی بوده در نحوه عملکرد ما بوده که باید سامان بدهیم. حالا این مربوط به مسئولین و مدیران تصمیم گیر است، ولی یک توازنی لازم است بین بخش‌های نظری، آنچه که داریم ما می‌خوانیم، و بین بخش‌های محتوایی که مدیریت می‌کند ما را، شخصیتمون را و مطالبمون را برای القاء به جامعه. خب این مطلب امروز. من عذرخواهی میکنم، وقت عزیزان را گرفتم، اما همه ما سر سفره آقا بقیت الله نشستیم. همه رقم و انصاف نیست که بر ما بگذرد روزی و توجه به اون بزرگوار نداشته باشیم. این تجدید عهد و تجدید بیعت را با آقامون بقیت الله هر روز، اللهم انی اجدد له عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی، بیشتر شد بهتر، هر روز باید داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا على محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.